اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در طوائف اخبار الهیه طایفه چهارم از اخبار الهیه روایات ترجیح بود. قبلا هم مطرح شده که خود این طایفه چهارم که اخبار ترجیح باشه دارای اصنافی هست و می شود این روایات را در پنج صنف قرار داد. صنف اول روایاتی بود که در اونها موافقت با کتاب از مرجحات قرار داده شده، یعنی ترجیح مذکور در این صنف و مزیت مذکور در این صنف خصوص موافقت با کتاب یا موافقت با کتاب و موافقت با سنت بیان شده. صنف ثانی از این طایفه رابع از اخبار ترجیح روایاتی هست که در اونها ترجیح به مخالفت با عامه فقط به عنوان یک مزیت ذکر شده. در این طایف صنف هم روایاتی وجود داره. روایت اول روایت حسن بن جهم بود که قبلا مطرح شده، به حدیث 31 از باب 9. روایت دومش روایت محمد بن عبدالله، حدیث 34 از باب 9 از همین ابواب صفات قاضی. حدیث سوم در این صنف روایت حسین بن سریس که در باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 30 صاحب این روایت را اونجا نقل کرده. به بل اسناد از ابن بابوی، یعنی بر اساس همون سند سابق که روایت قبلی ذکر شده که همون نقل روایت از رساله راوندی هست که تا صدوق سند ذکر شده و از صدوق به بعد هم تا امام علیه السلام سند ذکر کرده. این روایت حسین بن سری قبل از صدوق سند، همون سند رساله راوندی تا صدوق هست، از صدوق به بعدش سند اینه. عن ابن بابوی، عن محمد ابن الحسن که ابن ودید باشه، از صفار، از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن رجل، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن الحسین ابن سری قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. از جهت دلالت مفاد این روایت در بیان ترجیح به مخالفت با عامه در مورد تعارض الخبرین، مفاد روایت واضح هست. من حیث دلاله اشکالی در دلالت این روایت بر ترجیح به مخالفت با عامه نیست. اشکال منحصر در سند روایت هست. از جهت سندی باقت نظر از اینکه سند رساله راوندی به صدوق تمام باشه، باقت نظر او اشکال خاص سندی در این روایت حسین بن سری اینه که در سند او ذکر شده احمد بن محمد بن عیسی ان رجله، یعنی این روایت مشتمل بر رجل هست، مشتمل بر ارسال. از جهت ارسال به مرسل بودن طبعا روایت معتبر نیست. این صنف ثانی از روایات ترجیح که در اونها ترجیح به مخالفت عامه ذکر شده، ولی به خصوص ترجیح ذکر شده، نه اینکه در کنار مرجحات دیگر بیان شده باشه. صنف ثالث از اخبار ترجیح روایاتی است که در اون روایات هم موافقت با کتاب از مرجحات تعارض بیان شده و هم مخالفت با عامه. این دو مزیت و دو مرجع با هم ذکر شدند. اون روایتی که در این صنف ثالث مندرج باشد که این دوتا مرجع را ذکر کرده باشه و مرجع آخر ذکر نشده باشه، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هست که از رساله قطب راوندی نقل شده. صاحب وسائل این روایت را در همون باب نوع ابواب صفات قاضی حدیث شماره 29 از رساله قطب راوندی نقل میکنه. عبارت وسائل در نقل این حدیث اینه: سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالت علتی علفها فی احوال احادیث اصحابنا به اثبات صحتها راوندی در اون رساله خاصش روایت میکنه، نقل میکنه از محمد و علی ابن عبدالصمد که این دو نفر محمد و علی پسران علی ابن عبدالصمد، این دو نفر نقل میکنند از پدرشون، عن ابیه ما عن ابی البرکات علی ابن الحسین، که ابی البرکات نقل میکنه عن ابی جعفر ابن باقوی از مرحوم صدوق، عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن ایوم ابن نوح عن محمد ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال صادق علیه السلام: اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. تقریب استدلال به این روایت برای مدعا که ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه باشه از این قراره که با توجه به این که موضوع مورد نظر در این روایت حدیثان مختلفان هست، یعنی دو حدیثی که اختلاف دارن، با هم قابل جمع نیستن، متعارض هستن، موضوع در این روایت اینه. طبعا حکمی که در این روایت بیان بشه حکم تعارض الخبرین میشه، نه اینکه حکم بیان شرایط حجت از لا حجت و تمییز حجت از لا حجت باشه، بلکه حکم حکم تعارض الخبرینه. موضوع اختلاف الحدیث، تعارض الحدیثین، اختلاف الحدیثین، حکم هم در همین برای این موضوع بیان شده. در این موضوع مورد بحث در این روایت دو تا مرجع بیان شده، مرجع اول موافقت با کتاب، مرجع دوم مخالفت با عامه. بحث در این روایت در دو جهت واقع میشه. جهت اول بحث سندی هست، آیا این روایت من حیث سند معتبر هست که بتوانیم به او استناد بکنیم در ترجیح، یا من حیث سند معتبر نیست. جهت دوم هم بحث دلالت این حدیث نسبت به مدعا که ترجیح در مورد تعارض الخبرین باشه. اما از جهت سند، با توجه به این که صاحب وسائل این روایت را از رساله قطب راوندی نقل می کنه و قطب راوندی هم که این روایت را نقل کرده، تا امام صادق علیه السلام افرادی در سند این روایت ذکر شده، با توجه به این امر تمامیت این روایت من حیث سند متوقف بر این هست که صاحب وسائل تا رساله قطب راوندی سند داشته باشه، سند معتبر باشه. این یک امر، یک قسمت از مطلب که تمامیت سند متوقف بر اون هست. قسمت دوم و مطلب دوم، امر دوم اینه که افراد واقع در سند از راوندی تا امام علیه السلام که نفر اخیر از روات که از امام علیه السلام نقل میکنه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، اینها افراد موثق و معتبر من حیث سند باشه. نسبت به سند صاحب وسائل به رساله قطب راوندی، آیا سند داره، سند معتبر هست یا سند معتبر نیست، اینطور سند صاحب وسائل درست میشه تا قطب راوندی، که هرچند که صاحب وسائل در خاتمه وسائل که سند خودش را به کتب حدیث و مصادر وسائل ذکر میکنه، در مورد کتاب‌های راوندی سند را که ذکر می‌کنه به دو تا از کتاب‌های راوندی که کتاب قصص الانبیا و الخرائج و جرائح باشه، سند را به این دو کتاب فقط ذکر می‌کنه. در طریق سادس و سلاسون در خاتمه وسائل اینطور داره که به نروی کتاب الخرائج و الجرائح به کتاب قصص الانبیاء سید ابن هبت الله راوندی بالاسناد سابق عن العلامه الحسن ابن المطهر عن والده عن الشیخ محذب الدین الحسین ابن رده عن الغازی احمد ابن علی ابن عبدالجبار تبرسی عن سعید ابن هبت الله راوندی. سند در کتب راوندی به این دوتا کتاب در اون قسمت فقط نسبت به این دوتا کتاب ذکر شده، ولی خود صاحب وسائل در آخر فائده خامسه از خاتمه وسائل بعد از این که سند را نسبت به کتب و مصادر وسائل ذکر می کنه، بعد از بیان سند نسبت به اون مصادر این عبارت را داره، در آخر فائده خامسه این عبارت را داره که و نروی باقی الکتب به طرق المشار الیها و طرق المذکورت عن مشایخنا و علمائنا رضی الله تعالی عنهم جمیعا و جزاهم عنا و عن الاسلام خیرا. از این عبارت اخیر استفاده میشه که صاحب وسائل بقیه کتبی را که در متن وسائل از اونها روایت نقل میکنه، ولی در خاتمه به خصوص اون کتاب را از صاحبش نقل نکرده، همه اون کتب را با این سند اخیر نقل میکنه. با این عبارت میخواد بگه من بقیه کتب را، همه مصادر را با همین سند نقل میکنم، یعنی با همون سندی که قبلا توضیح دادم و تصریح کردم. یکی از کتبی که داخل در باقی الکتب هست رساله قطب راوندی، رساله سعید ابن هبت الله راوندی، چون در متن وسائل در همین باب نوی از ابواب صفات قاضی صاحب وسائل در متن کتاب وسائل از او روایت نقل میکنه، ولی در خاتمه برای او به خصوصی سند را ذکر نکرده. طبعا این هم داخل در باقی الکتب میشه. شاهد بر این که این طریق که صاحب وسائل ذکر کرده برای مصادر وسائل، این طریق به رساله قطب راوندی هم هست، شامل رساله قطب راوندی هم میشه، شاهد بر این مطلب همونطور که در کلام مرحوم آقای سر در بحوث آمده، شاهدش اینه که مرحوم علامه در طریقش به رساله قطب راوندی به حسب اونی که از اجازه معروف علامه استفاده میشه که در اون اجازه که برای آل زهره هست، در اون عبارت در اون اجازه طرقش را به کتب شیعه نقل میکنه، در اون عبارت اینطور هست در طریق علامه که از اون اجازه معروفه ایشون به دست می آید، در اون عبارت اینطور هست که ایشون می فرماید که جمیع کتب سعید ابن هبت الله راوندی را انفلان به این طریق نقل می کنه. طریق چه طریقی هست؟ اون طریقی که در اون اجازه معروف ذکر شده همون طریقی است که صاحب وسائل در همون طریق سادس و سلاسون طریق سی و ششم کتاب دو کتاب قصص الانبیا و خرائج و جرایع را نقل میکنه. رو این حساب این عبارت موجود در طریق علامه در اجازه معروفه شاهد بر این هست که کتاب به رساله خاص قطب راوندی در احوال احادیث اصحاب حدیث، این کتاب هم مندرج در اون طرق در اون باقی الکتبی است که سند به او ذکر شده. این بیان طریق صاحب وسائل را تا رساله قطب راوندی درست میکنه، ولی این یک قسمت از مطلب هست، یک قسمت از سند به این ترتیب درست میشه. قسمت دوم این بود که افراد واقعی در سند از راوندی تا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، این قسمت هم روات موجود در این قسمت هم ثقه باشند و روایت منحازل از این جهت هم معتبر باشه. خب از رساله قطب راوندی خود صاحب رساله روایت رو از کی نقل کرده؟ از مرحوم با سندی به مرحوم صدوق میرسونه، از مرحوم صدوق هم تا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. خب در این قسمت از مرحوم صدوق به بعد که لا اشکال فی، از مرحوم صدوق به بعد پدر مرحوم صدوق هست، چون عبارت این بود ان ابی جعفر ابن بابوی ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان ایوب ابن نوح ان محمد ابن ابی عمر ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، از مرحوم صدوق به بعد که لا اشکال فی. مشکل در این بخشی است که از راوندی تا صدوق ملاحظه بشه. خب در اینجا سه نفر در این قسمت وجود دارن، خود راوندی که مشکلی نداشت، از راوندی که بگذاریم سه نفر دیگه، سه واسطه این وسط وجود داره. یکی محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد هست که راوندی از این دو نفر نقل میکنه، از این دو برادر نقل میکنه. بعد از او پدر اینها هست که علی ابن عبدالصمد. نفر سوم هم ابوالبرکات علی ابن الحسینه. نسبت به دو نفر اول که محمد و علی ابن عبدالصمد باشه، در این قسمت توثیق اینها ثابت می شود بر اساس عبارتی که صاحب وسائل در عمل العامل داره که در مورد محمد ابن علی ابن علی ابن عبدالصمد اینطور اومده که محمد ابن علی ابن عبدالصمد نیساپوری فاضل جدیل من مشایخ ابن شهراشو. این عبارتی است که از او استفاده توثیق محمد ابن علی ابن عبدالصمد میشه. در رابطه با علی که برادر محمد باشه، در این قسمت هم باز در عمل العامل جلد دو صفحه 194 اینطور اومده که علی ابن عبدالصمد تمیمی از نیسابوری فقیهون ثقتون قرر علی والدهی و علی شیخ ابی علی ابن شیخ ابی جعفر، این علی ابن علی ابن عبدالصمد شخص مبشری هست، فقیه و ثقه، قرأ علی والده، شاگرد پدرش بوده که علی ابن عبدالصمد باشه و همینطور شاگرد ابی علی پسر مرحوم شیخ طوسی بوده. پس این حلقه اول که دو نفر بودن، محمد و علی، توفیق اینها به این ترتیب درست شده. نسبت به حلقه دوم که علی ابن عبدالصمد باشه، باز وساقت او را می شود از عبارت صاحب وسائل در عمل العامل استفاده کرد که در مورد او این عبارت را داره: از شیخ علی ابن عبدالصمد التمیمی از سبزواری فقیه دین ثقه قرأ علی شیخ ابی جعفر. این علی ابن عبدالصمد کسی است که تلمیذ مرحوم صدوق بوده. قاله منتجب الدین، منتجب الدین صاحب وسائل میگه منتجب الدین در کتاب فهرستش راجب علی ابن عبدالصمد این تعبیر را به کار برده که فقیه ثقه دین. البته در عمل العامل بعد از این عبارت که در صفحه 192 از کتاب عمل العامل ذکر شده، بعد از این داره که از شیخ بها الرؤسا ابوالحسن علی ابن عبدالصمد ابن محمد الکروسینی فقیه صالح قاله منتجب الدین، بعد از او داره از شیخ ابوالحسن علی ابن عبدالصمد نیسابوری التمیمی فاضل عالم یروی عنه ابن شهرآشوب، بعد در ادامه در ذیل این داره ولا یبعد اتحاده مع التمیمی از سبزواری از سابق بله ظاهر ذالک. اون تمیمی سبزواری سابق یعنی همونی که خود صاحب وسائل گفته فقیه دینون ثقتون. خب حلقه دوم از این فاصله راوندی تا صدوق به این ترتیب درست میشه. حلقه سوم، واسطه سوم، بعد از این علی ابن عبدالصمد ابوالبرکات علی ابن حسین علوی الجوزی یا الخوزی، مختلف نقل شده، ضبط شده. صاحب وسائل نسبت به ابوالبرکات هم در ترجمه او در عمل العامل این عبارت را داره، در عمل العامل صفحه 179 اونجا این عبارت را داره که از شیخ ابوالبرکات علی ابن الحسین جوزی الهلی عالم صالح محدث یروی عن ابی جعفر ابن بابذه. خب به این ترتیب قسمت دوم سند این روایت هم درست شده. قسمت اول طریق صاحب وسائل تا راوندی بود، قسمت دوم سند از راوندی تا عبدالرحمن بن ابی عبدالله بود که اون بعد از صدوقش که مشکلی نداشت، این سه نفر قبل از صدوق هم به این ترتیب درست شده. این تقریب تمامیت سند روایت قطب راوندی هست. آیا این تقریب تمام هست به روایت قطب راوندی؟ روایت معتبر من حیث و سند هست تا بشود برای مدعا که ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه باشه به این روایت استدلال بکنیم یا نه، اشکال شده در استدلال به این روایت هم من حیث سند اشکال شده و هم من حیث دلاله اشکال شده. من حیث سند اشکالی که متوجه سند این روایت شده به چهار وجه برمیگرده. وجه اول از اشکال در سند این روایت که از رساله قطب راوندی نقل میشه، نقل شده، وجه اول از اشکال اینه که اصلاً وجود چنین کتابی برای راوندی که در احوال احادیث اصحابنا باشد ثابت نیست که راوندی چنین کتابی داشته باشه، بلکه بسیار بعیده که صاحب وسائل چنین کتابی، بسیار بعید است که راوندی چنین کتابی داشته باشه. هرچند صاحب وسائل که شخص ثقه هست در این باب نوع ابواب صفات قاضی خبر میده از وجود چنین رساله‌ای برای قطب راوندی. عبارت صاحب وسائل این بود که سعید بن هبت الله الراوندی فی رسالته التي علقها فی احوال احادیث اصحابنا، صاحب وسائل ولو خبر میدهد از وجود چنین رساله‌ای ولی قرینه برخلاف نسبت به این خبر چون وجود داره به این خبر اعتنایی نمی شود. اصل وجود چنین کتاب و رساله برای قطب راوندی ثابت نیست. قرینه برخلاف چیه؟ قرینه برخلاف گفتن اینه که دو نفر از شاگردان بلا واسطه راوندی که ابن شهرآشوب باشه و شیخ منتجب الدین باشه، اینها در ترجمه راوندی سعید ابن هبت الله راوندی که مصنفات ایشون را ذکر می کنن، هیچ کدوم از این دوتا شاگرد این رساله را در اداد مؤلفات راوندی ذکر نکردن. رو این حساب معلوم میشه که اصلا راوندی چنین کتابی نداشته است. اصل وجود چنین چنین کتاب و رساله‌ای ثابت نیست. قرینه‌اش اینه. اصل این اشکال که ثابت نیست چنین کتاب، چنین رساله‌ای برای راوندی، اصل این اشکال از مرحوم نراقی هست. به مرحوم اصفهانی در نهایه از مرحوم نراقی این را نقل کرده. عبارت مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه اینه که ان اخبار المطلقه الامره بالعقص بما خالف العامه و ترک ما وافقها کلها منقولتون عن رساله القطب راوندی و قال الفاضل النراقی قدس سره انها غیر ثابته من القطب ثبوتا شایعا فلا حجیه فیما نقل عنها. اصل اشکال اینه، اما این اشکال تقریب شده به این که ما قرینه برخلاف داریم. قرینه برخلاف همون عدم ذکر ابن شهرآشوب به منتجب الدین که دو شاگرد راوندی هستن، عدم ذکر این دو نفر این رساله را در اداد مؤلفات راوندی. این اشکال و تقریب اشکال، وجه اول اشکال و تقریب اشکال. و برای تأیید نسبت به این اشکال هم گفته شده به این که این اشکال تأیید می شود با این مطلب که بعضی از علما مثل مرحوم شیخ اسدالله شوشتری اینها احتمال دادن که اصلاً این رساله در احوال احادیث، این رساله مال سعید ابن هبت الله راوندی نباشه، مال قطب راوندی، مال شیخ، مال قطب راوندی که شیخ هست، مال ایشون نباشه، بلکه مال سید راوندی باشه که مقصود از سید راوندی یعنی فضل الله ابن علی، سید فضل الله ابن علی ازش بله تعبیر به ضیاءالدین هم شده به عنوان لقب، ابوالرضا ضیاءالدین فضل الله ابن علی، اون راوندی صاحب رساله سید فضل الله است، نه اون راوندی که دارای کتاب قصص الانبیا و کتاب جرایب و خرائج و جرایب باشه. این با عنوان مؤیده که بعضی ها احتمال دادند اینه که این سید راوندی هم شخصی است که معاصر با همین شیخ راوندی هست. به عبارت اخرى در میان علما ما دو نفر داریم که اینها به راوندی معروف هستند. راوندی هم نسبت به راوند که از اطراف در اطراف کاشان باشه، دو نفر داریم که مسمای به راوندی هستند. یکی از این دو نفر سید راوندی که سید فضل الله ابن علی راوندی که مدفون در کاشان هست، نفر دوم سعید ابن هبت الله راوندی است که مدفون در صحن حضرت معصومه سلام الله علیها هست، که همین قطب راوندی که مدفون در صحن حرم حضرت معصومه هست کتاب‌های متعددی ذکر کرده. این نفر دوم که مورد نظر در محل بحث است، این همون شخصی است که در مورد او گفته شده که اولین شخصی که نهج البلاغه شریف را شرح کرده اینه، هم ابن عبدالهدی در شرح نهج البلاغه گفته اول من شرح نهج همین قطب راوندی است، مقصود از راوندی شارع نهج البلاغه همین سعید ابن هبت الله راوندی است. مؤید اشکال این مطلبه که شیخ اسدالله شوشتری احتمال داده که این رساله رساله سید راوندی باشه. پس اصل این که شیخ راوندی کتابی به نام رساله فی احوال الاحادیث داشته باشه چنین مطلبی ثابت نشده. این وجه اول اشکال و تأییدی که برای این وجه اول آورده شده. آیا این وجه تمام هست یا اینکه این اشکال جواب داره؟ انشاءالله در جلسه بعد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.